أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدیه به ساحت قدسی آقای امام زمان علیه السلام، صلوات یعنی بفرما. ما در بحث تعقل و تفکر نکاتی رو گفتیم. عرض شد که چهار قسمت و کارکرد اصلی عقل، یکی تشخیص بود، چه در جنبه های نظری چه در جنبه های عملی، یعنی تشخیص خوب و بد، تشخیص کار خطا و کار درست، یا حال خطا و حال ثواب. دو ترجیح بود، سه کنترل بود. ترجیح اون خیر بر شر و ترجیح درست بر غلط، کنترل نفس، و چهار بالاخره بسیج قوا برای انجام خیر و دفع شر که بشه اسمش تصمیم. تصمیم در حیطه افعال بود دیگه، در حیطه اندیشه ها نیست. این چهارمی مال صرفا عقل عملیه. اون ستای قبلی هم مربوط به عقل نظری بود، هم مربوط به عقل عملی. خب این چهارتا که گفتیم پایه قرآنی و روایی هم داره. اجمالا اشاره کنم خدمت تو اون بحث تشخیص خیر و شر و حق و باطل، چندین آیه داریم. یکی این آیه است که می‌فهمد لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، کتابی که نازل کردیم که در این کتاب ذکر و عزت و شرف و هویت شما آمده، قابل ذکر بودنتون، ارزشمندی شما به این کتابه. بعد در پایان می‌فهمد افلا تعقلون، یعنی تشخیص شأن قرآن، خیر بودن قرآن، به مصلحت شما بودن قرآن در گروه عقله. این معنا در آیات دیگه ای هم هست ولی دیگه ازش عبور میکنه. یعنی پس یکی از موارد کاربرد تعقلون و یعقلون و تفکرون در قرآن تشخیص درست و غلط و تشخیص حق و باطل، تشخیص خطا و ثواب. در روایت هم که بیشتر فراوان آمده کفا که من عقلک ما اوز حلکه، بله به نظرم سبل غیک باشه، من رشدک، کفا که من عقلک ما اوز حلکه سبل غیک من رشدک، از کارکرد و فعالیت عقل، این برای تو بس که راه رشد و صحیح را از راه انحطاط، راه سقوط را از راه تعالی برای تو مشخص کند. اوزحه کارش روشن کردن و تشخیص. یا در برخی از روایات دیگه داریم که مثل العقل فی القلب که مثل السراج فی وسط البیت، مثال و اون تشبیه عقل نسبت به قلب مثل یک چراغ است در وسط خونه. خب این تشبیه همون شأن تمییز، وقتی که میگیم چراغ، چراغ نورانی میکنه، نورانی کردنم کارش تشخیص دیگه. یک نکته ای را شاید قبلا هم تذکر دادیم، دوباره یک تذکری عرض میکنم. یه بحثی ما در فهم معارف قرآنی و روایی، خصوصا قرآنی، داریم به نام بحث روح معنا یا بحث معانی اعم. این بحث روح معنا به درد کارکردهای روزمره و در علوم رایج نمیخوره، چون در کارکردهای روزمره ما هرچه از معانی داریم یک لفظی مطابقش داریم که اون معنا و اون حقیقت رو برای ما نشون میده. مثلا حالا چه این الفاظی باشن که از یک سری حقایق عینی عبارت بخوان بکنن، مثل صندلی، میز، زمین، آسمان، امثال اینها، خورشید، اینترنت، چه می‌دونم، اینترنت حالا حقیقت عینیه دیگه، انرژی، نور، الکتریسیته، اینا. چه از یک سری مفاهیم غیر عینی بخواد دل حکایت کنه، مثلا فرض بفهمید که شجاعت، اینا مفاهیمن، صفاتن، حالاتن، بعضن ممکنه یک دست نشه روش گذاشت. همونطور که دست میزنیم روی این میگیم این منبره، یه جایی نیست بگیم این شجاعته. اینا مفاهیمی هست که حالا یا به صورت صفات نفسانی یا به صورت یک سری صفات در موضوعات دیگه ظهور کردن. بالاخره در مقابلش الفاظی وجود دارن، اون الفاظم کاملا ما رو به اون معنا میرسونه. البته این هم که میگیم کاملا یعنی به اصل معنا کامل میرسونه، منتها مرتبه ها متفاوت. مثلا تشنگی ما رو به اصل اون هویت، اون حالت آتش دلالت میکنه، ولی حالا شدتش چقدر باشه نه. اما در مواردی که ما مواجه هستیم با حقایقی که در روزمره اصلا هیچ باش مواجه نیستیم، مثلا فرض کنید ملائک، ویژگی های ملائک، ما در زندگی روزمره و نظام عالم ماده اصلا با همچی مفهومی، با همچی حقیقت، ملائک مثل این میز یک حقیقت عینی هن. عزت یک حقیقت، با البته در مورد خداوند عینیه، چون صفات خدا عینن، صفات خارجی هن عین ذات هم هستن. در اونجور مفاهیم ملکوتی، چون اینا اصلش مبتلا به نبوده، براش ما الفاظی نداریم که بشر وضع کرده باشه. اگر بشر بود و خودش، اصلا این واژه‌ای به نام فرشته نداشتیم. این فرشته توسط ملک، توسط دین مفهومش اصلا به بشر گفته شده و بعد مطابقش یک واژه‌ای قرار داده شده. بعد و سایر مفاهیم ملکوتی. چون در برای اینها هیچ تجربه ای نداشته، بنابراین هیچ واژه‌ای هم که خودش با توجه به تجربه خودش واژه رو لفظ وضع کرده باشه نداشته، و واژه به صورت آریتی بهش داده شده بدون اینکه خودش اون مسئله رو تجربه کنه، در اینجا ما با یک مشکل فهم مواجه میشیم. اون مشکل فهم چجوری حل میشه؟ واژه هایی که در قرآن و در روایات از امور ملکوتی حکایت میکنه به طوری وضع شدن که یک تناسبی با این واژه هایی که ما در عالم ظاهر به کار میبریم دارن. مثلا ما از چراغ یک تجربه و یک تصور روشنی داریم. چراغ از یک زمانی به صورت مشعل های خاصی بوده، بعد به صورت چراغ های روغنی، بعد نفتی، بعد مثلا برقی، اینا در آمدیم. بعد مثلا میفهمد یا از شمس. بعد قرآن میفهمد که انا ارسلنا که شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. یا رسول الله، شما رو ما یک چراغ و سراج آشکاری قرار دادیم، آشکار کننده ای. یا ان الحسین مصباح الهدى، چراغ است امام حسین. یا خداوند بر تخت نشست، الرحمن علی العرش استوا. علی بر تخت نشست مفهومش روشنه، خدا بر تخت نشست مبهمه، در حالی که هم خدا هم بر هم تخت هم نشست، تک تک این واژه ها برای ما روشنه. این ارتباطش به نحوهیه که اون برای ما مبهم میکنه اون قضیه رو. راه ابهام زداییش هم همون راهیه که خود خداوند اینطوری قرار داده لفظ را. حالا بعضن بدون توجه به این بحث روح معنا ترجمه هم شده که الرحمن علی العرش استوا، یعنی خداوند قادر است و قاهر. خب این رو خود خدا راحت تر و روشن تر میتونست بیان کنه که بیانم کرده دیگه، و هو القاهر فوق عباده. دیگه این پیچیده کردن نمیخواد که. او فوقیت دارد و قاهریت، ارادش نافذ جاریه. این که می شود یا می توانست از الفاظ روشنی استفاده کنه و اون مفهوم رو برسونه، ولی الفاظ رو پیچیده کرده و این پیچیدگی در تاریخ موجب یک انحرافات زیادی هم شده. یک عده‌ای برای خدا جسم فرض کردن و شدن مجسمه. مجسم یعنی تجسیم کننده، کسانی که گفتن خدا مثل ما جسمی داره. خب اگر هیچ بار اضافه ای نداشت این الفاظ که خدا بگه عالمه، به جای این که بگه مثلا چشم خدا شما را میبیند، به جای این که بگه که مثلا خداوند فوق اون پیمان های شما حاضر و ناظر و گواه و کمک کاره، خب اینا رو میشد با الفاظ گفت. بگه ید الله فوق ایدیهم، خب یه قرضی داشته، یه خدای حکیم داره اینجوری صحبت میکنه، خدایی که میداند. یه عده‌ای به بهانه صفات خبریه به اینا میگن، صفات خبریه، یعنی همین صفاتی که در قرآن آمده که خدا دست داره، پا داره، مثلا پا که نیمده البته، در جا عرب بک می آید، چه می دونم. اگه خدا همه جا هست و هیچ جایی از او غائب نیست، آمدن یعنی چی؟ آمدن فرع بر اینه که یک کسی یک جایی نباشه که بیاد دیگه. وقتی که من اینجا هستم دیگه، اینجا نشستم بگن فلانی آمد که معنا نداره. این صفات خب منشه مشکلات زیادی شده دیگه، با وجود اینکه خداوند به علم قطعی می داند که این صفات ممکنه برای برخی از افراد کم اطلاع موجب انحراف بشه، ولی باز از این صفات استفاده کرد. خدای حکیم استفاده کرد. پس به همین راحتی که بگیم بر تخت نشست به معنای اینکه استیلا دارد نیست، وگرنه اونو با یک مفهوم خیلی روشن که مسئله ایجادم نکنه میتونست بیان کنه. اینا نکات ظریف داره، البته اصلش برای ما دیگه متشابه نیست، به برکت بحث معصومین که برای ما روشن کردن ویژگی های خداوند رو. اما نکات اضافه ای دارد بر اون اصل معنایی که معمولا معنا میکنن، که اون باید با طلب علم از خداوند اون نکات رو طلب کرد. کار نداریم حالا به این. قرار از این که این بحث روح معنا به این معناست که اون واژه ها، اون کلمات بر یک سری حقایق ملکوتی داره استعمال میشه در قرآن. تخت، عرش دیگه تخت سلطان نیست، اما بر یک حقیقتی ماورایی استعمال شده. اون حقیقت ماورایی با یک وجود که تو این دنیا ما ازش تجربه داریم استعمال شده. بعضیا تو این مفاهیم اینجوری راه یه سلامات خط بفرمایید. راه مجاز رو طی کردن، گفته اینا مجازه. عرش، کرسی، میزان، مصباح، سراج، شمس، همثال اینها که برای وجودات غیر مادیشون به کار رفته، به معنای خود همون وجود مادیشه، منتها در اینجا به صورت مجاز به کار رفته. مثل این که مثلا شما میگین شیر، شیر بیشه مثلا جهاد آمد، و شیر در معنای خودشه، معنای شیر که تغییر نکرده، اما در اینجا مجازن از اون حقیقت مفهوم اون شیر یک مجازی است در ذهن میاد برای فردی بسیار شجاع. بعد گفتن در قرآن این الفاظ مجازه. عده دیگه گفتن که اصلا مجاز در قرآن حرام به کار بره. حالا حرام به معنای حرام در مقابل واجب و اینها نیست که کسی برای خدا بخواد توضیح المسائل بنویسه. حرام یعنی اصلا محال، محال است خداوند مجاز به کار ببره به دلایلی که دارن. و بعد میگن در قرآن اصلا مجاز نداریم. عده دیگه هم این وسط نظرات دیگه ای دارن. اینا یه بحثای تخصصی و فنی داره که اینجا جاش نیست. بحثی که در مقابل پس یک نظریه تو این واژه ها اینه که مجاز، تخت مجاز است برای یک حقیقتی. نظریه دوم نظریه روح معناست. یعنی نه، تخت اصلا کی گفت فقط به معنای این تخت مادی به کار میره؟ ما از این تخت یک معنای مادی شد تصور داریم، اما این همین تخت در عوالم دیگر یک سری مراتب وجودی داره که به اونا هم تخت گفته میشه. این میشه نظریه معنای عام یا معنای عام یا روح معنا. یعنی یک مفهوم دارای کشش زیادیه که بعضی از اون مراتبش، یعنی انزل و پایین ترین مراتب اون مفهوم، بر مصادیق مادی دلالت میکنه. اون مصادیق مادی اونایی که ما ازش تجربه داریم. یه توضیح فلسفی هم داره که همین تختی که ما الان توی این عالم ماده داریم، این در یه دفعه که از اراده خدا نیفتاده تو عالم ماده، این مراتب داشته. همین تخت توی عالم مثال یک وجودی داره، تو عالم عقول مفارق و عالم معانی محض یک وجودی داره، و در عالم اسماء و صفات خدا هم یک وجودی داره. یعنی این وجود کش داره، مثل این نوره. این نور اینطوری نیستش که از منبع نور منقطع باشه یه دفعه در فاصله 100 متری نور ایجاد بشه. این نور پیوستگی داره. تمام عالم وجود عالم پیوستاره، منقطع نیست که یه دفعه وجود مادی تولید بشه. همین وجود مادی در مراتب اعلای خودش وجود غیر مادی داره. با این توجه اون مراتب غیر مادیش هم همون تخته، منتها تخت در عالم مثال، تخت در عالم عقول و تخت در عالم اعیان. بگذاریم از این مسئله، اینم باز جای بحثش اینجا نیست. خب این توضیح این که ما مراتب وجودی داریم، برای اون مراتب وجودی پس کل اون مراتب وجودی همچی اسمی داره، این اسم حکایت از اون حقیقت داره، اون حقیقت هم پس همین چیزیه که ما ازش الان به این تخت یاد میکنیم. حالا چطور میشه به اون مراتب حقیقت رسید؟ خودش چند تا نظریه داره. یک نظریهش اینه که مرحوم علامه طباطبایی هم همین نظر رو اتخاذ کردن، اینه که برای دریافت بحث روح معنا باید دید که این حقیقت چه غایتی داره، از طریق غایتش میشه به اون روح معنا رسید. حالا همه حرفمون برای همینجا بود. ببینید این چراغ، وقتی که میگیم چراغ، چراغ برای چیه؟ هدف از چراغ چیه؟ چراغ چه کار میکنه؟ چه کار میکنه؟ نور میده. خب یعنی چه کار میکنه؟ قدرت تشخیص میده. قبل از این که چراغ باشه شما بینایی دارین و نمیتونین تشخیص بدین. چراغ قوت تشخیص، قدرت تشخیص میده، از طریق کار کردش میشه شناخت. حالا میفهمن مثل العقل فی القلب که مثل السراج فی وسط البیت. حالا اون ان الحسین مصباح الهدا هم روشن میشه. امام حسین به شما قدرت تشخیص میده، تشخیص هدایت و بعد فهم هدایت و اتصال به اون هدایت. ان الحسین مصباح الهدا. خصوصا در موارد که هدایت تشخیصش مشکله، اونجاها امام حسین علیه السلام قوقا میکنه. خیلی وقتا هستش که ما بین درست و غلط ها در زندگی خیلی نمیتونیم تشخیص بدیم. شاهدش هم این همه اشتباهاتی که میکنیم بعدن هم پی میبریم بهش. عدم تشخیص بوده دیگه، عقلمون اونجا کارایی نداشته. بعضی وقتا اشتباه رو که آدم انجام میده، تصمیم غلط که میگیره، منشأش هوای نفسه، میفهمه که چی درست بوده چی غلط، ولی میگه من همینو میخوام انجام بدم. میفهمه که اینجا نباید، مثلا فرض کنید که با این کارمندش با زیر دستش تندی کنه، این فهمو داره ولی انجام میده. مسئله اینجا تو مهار و کنترله. گاهی وقتا نه، اصلا تشخیص نمیده، فکر میکنه که مثلا این کارمند یا کارمندان یا زیر مجموعه الان مثلا فرض کنید که کوتاهی میکنن و اگه باشون برخورد درسته مثلا همچی شلاقی نشه، این مجموعه اصلاح نمیشه. بعد میگه تشخیص من این بود، نه رو هوای نفس باشه. میگه تشخیص من اینه که باید با کارمندا شلاقی برخورد کرد، تشخیص من اینه که باید اینجا خیلی برنده عمل کرد، چکشی اینا رو جلو برد. این تشخیص اصلا غلطه، عقل اینجا کار نمی کنه. یه وقتی آدم عصبیه میگه نه میفهمم کار درستی نیست، وقتی نه واقعا بین خودش و خدا میگه من اینجوری تشخیص دادم، خب شما اشتباه تشخیص دادی. توجه فرمودین؟ خیلی جاها ما تو زندگی تشخیص های غلط داریم و تشخیص های غلطمون باعث ویرانی هایی میشه. ما که اونجا نیستیم ببینیم چه اتفاقی میفته بعد در صحنه های ادامه این تصمیم. خیلی وقتا یه کار، یه تشخیص کوچک غلط باعث ویرانی های اعتقادات شده. فرد تو صحنه های حساسی بوده، تو حالات روحی خاصی بوده، یه فشاری هم بهش آمده، کلن اصلا زده شده از دین، اونم نمی فهمه که چه کار داره میکنه. یه بار مثالش زدم، تو فرودگاه بودیم، فرد خیلی تحت فشار بود، گفت همسرم تو بیمارستانه، وضع حمل میخواسته بکنه، به خونریزی افتاده بوده تو بیمارستان، میگفت به من بلیت بده. تو این حالت خب فرد حساس دیگه، بعد که متوجه شد که بلیت بوده و مثلا رو پارتی بازی مثلا یکی دیگه گرفته، فحش میداد به خدا و پیغمبر و دین و نظام و مملکت. شاید اگه این فشار نبود، اینها حالا مثلا میفهمید که مثلا بلیت هم رفت، اینقدر در روح و روانش اثر نمیذاش. افراد متفاوتن، حالات هم متفاوته. ببین شما یه وقتی خدای نکرده کسی بیماری مزمنی داشته باشه، شما اگه در حالت عادی 4 ماه بهش زنگ نزنین، بعد زنگ بزنین خوشو باش میکنه، سلام خوش، چه خبر، چه کار میکنین، خیلی با خوشی باهاتون برخورد میکنه. همین آدم اگه یک بیماری مزمنی، یک مشکل مزمنی داشته باشه، شما بعد 4 ماه بهش زنگ بزنین مثلا میگه خب چطوری، چه کار میکنی، میگه از احوال پرسی شما، عجب رفیقی هستی تو. تعجب فهمیدی؟ بعد ما که به نفوس آگاه نیستیم که چه تأثیراتی روشون گذاشته میشه، این یک. و به نفوس که تحت چه فشارهایی هستن که اشراف نداریم، که الان تحت چه فشار خانوادگی، مالی، عصبی، روحی، روانیه. ما فکر میکنیم یه تلنگر زدیم، مگه حالا چی شد؟ یه بادکنک اینقدر بادش کنیم، اینجور اینجور شد، هیچی نمیشه. اینقدر باد شده باشه، یه اینجور بکنی میترکه. تو که نمیدونی این چقدر از ظرفیتش توسط مشکلات پر شده، یه عتاب بهش میکنیم. بارها دیدیم گفتن این مذهبی ها هستن. تشخیص غلط. تشخیص من اینه که اینجا باید مثلا شلاقی برخورد بشه. چه حساب تو ما تشخیص دادی؟ با کدوم عقلی؟ با کدوم منطقی؟ خب همین تشخیص معاویه بود دیگه. معاویه شلاقی برخورد میکرد، با یه عده‌ای هم زری برخورد میکرد، همه رو میتونست مدیریت کنه. اینکه به راه باشه مملکت که دلیل حقانیت نیست. اتفاقا با توجه به مدیریت معاویه از امیرالمومنین ایراد میگرفتن، میگفتن شما مدیریت نداری. اگه اون مدیریت، خاک بر سر اون مدیریت. مملکت معاویه بسیار مملکت آراسته و پیشرفته بود نسبت به امیرالمومنین. امیرالمومنین هر چی پیش میرفت مملکتش، گوشه های مملکتش کمتر میشد. آب رفت مملکت حضرت امیر. بعدم فهمیدن که من میتونم بلدم چه کار کنم، اما تقوا و شرع به من این اجازه رو نمیده که از هر طریقی بخوام گل و بلبل کنم مملکت رو. به هر صورت میخوام بگم که تصمیم ها یه غلط فراوان همش مال همین قسمت اوله، که کمثل این سراج نیست در وسط قلب و خانه. مثل العقل فی البیت کمثل سراج، تشخیص میده. یعنی میفهم، عقل نباشه آدم میفهمه که این کاری که داره میکنه مجموعه رو پیش میبره. این کار آدم بی عقل اتفاقا، چون معلومه هر بی عقل میفهمه شما با چک و سیلی همه رو میتونی رام کنی، اینکه نیاز به عقل نداره. عقل که روشن میشه میگه این چک و سیلی آره داره کار رو پیش میبره، اینجاها داره عوارض ایجاد میکنه. مثل دارو، خیلی از داروها هستش که اینا کاملا درمان میکنه، ده جا دیگه عوارض ایجاد میکنه. عمده به عقل اینه که چجوری کار را پیش ببره، عوارض ایجاد نکنه، به بهترین نحو کار را جلو ببره. وگرنه که اصلا نیاز به عقل نداره که. پس این شأن اول که مثل سراج فی وسط البیت. اون قسمت دومش هم یکی دو تا آیه عرض کنم. اون قسمت دوم کار کرده عقل که ترجیح مصلحت بر مضرت، منفعت بر شر و ترجیح درست بر غلط باشه، مثل آیات فراوانی که مثلا میفهمد که این دنیا زودگذر است، متاع است، این ولدار الاخرت خیر و آخرت خیر است. افلا تعقلون. این عقل در اینجا چیم؟ شأن ترجیحی داره. میگه ترجیح آخرت بر دنیا، این که آخرت رو بر دنیا بگذینیم، این شأن عقله. درست ترجیح بده. اونم عمده در شرایط چی؟ تعارض. وقتی که تعارض دنیا و آخرت، وقت نماز که این کار نداره که، وقتی که راستگویی منجر به یک ضرر جدی بشه، وقتی که مثلا فرض کنید که عمل خیر با یک منفعت کثیر دنیایی در تعارض باشه، اینجا هم ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. میگه برای اهل تقوا هم این مشخص میشه. خب البته قبلا هم این آیه رو گفتیم، بله به مناسبت این قسمت باز این آیه رو تکرار میکنیم که میفهمد که و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، که میفهمد تعقل مستقل، تعقلی که به حقیقت برسه نیازمند یک پیشینه علمی متناسبه. البته شاید هم اینجا نگفتیم، اینو شاید به نظرم تو بحث با رفقای طلبه گفتیم که علم حکم مواد رو داره، تعقل حکم این کار رو این مواد و مصالح داره، شکل دهی میکنه به مواد و مصالح. اگر ماده ای نباشه رو چی میخواد آدم تعقل کنه؟ بنابراین ماده صحیح که با مطالعه حاصل میشه لازمه برای تعقل. خیلی در مورد هر موضوعی باید اطلاعات متناسب صحیح اون موضوع رو داشت تا بشه آدم تعقل کنه. خب این مسئله هم بر اون بحث ترجیح دلالت میکنه. اما عمده آیات و روایات تو این قسمت سوم که مهار نفس باشه سوار شده. مثلا افرأیت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون علیه وکیلا، کسی که هوای نفس خودش را معبود خودش قرار داده، آیا تو وکیل اون میتونی باشی؟ ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، فکر میکنی اینا اصلا گوش شنوا دارن یا عقلی متناسب دارن تعقل میکنن؟ ان هم الا کل انعام بل هم ازل سبیلا. خداوند چی رو تشبیه کرده به چار پایان بیعقل؟ هواپرست رو فرمود من اتخذ الههو هوا. اینا اینجا تو کدوم قسمته؟ هوای افسار گسیخته نمیتونه کنترلش کنه، کسی که هوای خودش را نمیتونه کنترل کنه قرآن میفهمد بیعقل چارپاست. چون انعام چارپایانن که اسیر غرایزشونن، تعقلشون نمیتونه، ندارن تعقلی که غرایز رو کنترل کنه، تابع غریزن، غریزه هرچی گفت. خب اینجا با این تشبیه خداوند میخواد اون شأن عقل رو در کنترل، در مهار، در به بند کشیدن هوا، در مهار نفس تذکر بده، که این باعث تبعیت از حق میشه. مهمترین مانع از تبعیت حق هوای نفسه، نفس خلاصه. اتفاقا در بعضی از روایات هم داریم که وقتی کسی از هوای نفس تبعیت کرد دیگه عقل می رود، عقلی دیگه در کار نیست. اینی که در روایات فراوان داریم، مثلا جاهد هم داریم، قاتل هم داریم، مجاهده کن، مبارزه کن یا بکش، مقاتله کن، قاتل هواک به عقلک، به وسیله عقلت هوای خودت را بکش، از بین ببر. اینجا به اون کار کرده کنترل و مهار توجه داره. یا العاقل من یملک نفسه، العاقل من یملک نفسه اذا غضب، فراوان داریم از اینا و اذا نمیدونم ادامه داره، وقتی که غضب کرد، وقتی که به شهوت افتاد، وقتی که به تمایلی گرفتار شد، عاقل اون کسیه که مالک نفس باشه. خب وقتمون خیلی گذشت. این سه شأن از شؤون عقل بود، نتیجهش هم میشه تصمیم صحیح، که حالا بعد آیات و روایاتی تو این زمینه هم خدمت سروران عرض خواهم کرد. خب بحثمون به همجا ختم میکنیم. بعضی از سروران از دوستان میخوان راجع به برنامه ها و کارهای مؤسسه یه فرمایشی دارن، و اگر دوستانی هم میتونن و تمایل دارن، امکانش رو دارن در فعالیت های مؤسسه کاری مشارکتی داشته باشن، چه خودشون چه کسی رو میشناسن که معرفی کنن، دوستان میخوان که در قسمت های مختلف کاری که الان میان توضیح میدن، اگر سرورانی هستن که تمایل شرکت دارن، همکاری دارن، شرکت بفرمان و اعلام آمادگی بکنن، تا بعدن البته توضیح خواهند داد که وقت زیاد و کار خاص آنچنانی طلب نمی کنن، در همین حدی که بتونن مشارکتی داشته باشن که برنامه ها با یک کیفیت بهتری پیش بره. سرورانی که امکانش رو دارن بعدن کیفیت مشارکتش رو بعد از اینکه اعلام آمادگی کردن توضیح خواهند داد. والحمدلله رب العالمین.